سلام، سلام مجدد خانم دکتر. خوبی
سلامت
من
باشین،
الحمدلله.
وقتتون بخیر،
وقت
قربان
شما هم
شما،
بخیر باشه. خیلی
سلامت
عذر
باشه.
میخوام، مزاحمتون شدم
نه، خواهش میکنم، لطف
عزیزی.
کردین، برای
سلامت
من
باشید،
مایه افتخاره.
بزرگوارین سلامت
سلامت
باشید
باشه.
انشاءالله. استاد، همونطور که عرض کردم خدمتون، بحثمون در واقع تاثیر در واقع پیری جمعی است بر آینده اقتصادی کشور هست. با توجه به تخصص شما و در واقع مطالعاتی که در این زمینه داشتید، میخوام بپردازیم به اولا تاثیر جمعیت بر اقتصاد و بعد بپردازیم به پیری اون که متعاقب اون آینده اقتصادی رو به گونه‌ای تهدید خواهد کرد و نحوه تهدیدها رو بهش اشاره بفرمایید. هستم خدمتتون استاد، بفرمایید.
سلامت باشین، خیلی ممنون. شما، من میتونم فامیل محترمتون رو بپرسم یا اسم کوچیک
عزیزی
محترم؟
خواهش میکنم، ترابی هستم، خبرنگار
آها
روزنامه سپهر غرب.
آها، خانم ترابی
جان
عزیز، شما دو تا سوال فرمودید. یکی از من سوال کردین که تأثیر جمعیت بر اقتصاد چگونه است، و
بله
سوال دوم این بود که تأثیر پیری جمعیت بر اقتصاد چگونه است.
بله
درسته؟ این دو
بله
تا سوال من
بله
میخوام. بذارید اینطوری شروع کنم. خب، ما یه سری پیشفرض داریم وقتی در مورد تأثیر جمعیت بر اقتصاد صحبت میکنیم که تقریبا مطمئنیم که این پیشفرض هامون درسته. خب، ولی ممکنه این پیشفرض های ما درست نباشن. در
بله
این صورت اصلا مسیر بحث به گونه دیگه ای میره. مثلا اینکه تأثیر پیری جمعیت بر اقتصاد چگونه است، این پیشفرض رو با خودش داره که پیری مشکله،
بله
در صورتی که سالمندی
بله
نه مشکل اقتصادی اجتماعی هستش نه بیماری.
بله
پیری اصلا آرزوی دیرینه بشر بوده که جدیدا ما داریم بهش دست پیدا میکنیم، و اصلا یکی از اهداف نظام های سلامت در همه دنیا و از جمله در کشور ما افزایش نرخ
سن
امید، افزایش امید به زندگی هست.
بله
بنابراین اگر ما معتقدیم که پیری جمعیت یه مشکله،
بله
پس چرا اینقدر تلاش میکنیم که امید به زندگی در کشور افزایش پیدا کنه؟ خب، اگر که امید به زندگی در یک کشوری کاهش پیدا کنه به دلایل مختلف، خب پس احتمالاً این مشکل حل خواهد شد.
بله
بنابراین میخوام اینو بگم که ما یک سری پیشفرضایی داریم که
بله
اساس این پیشفرضا ممکنه درست نباشه.
بله
اگر یک پیشفرض دیگه وقتی در مورد پیری جمعیت صحبت میکنیم، این هست که جمعیت سالمند در کشورها مصرف کننده هستند
بله
و جمعیت میان سال اینا تولید کننده هستند،
بله
و در نتیجه به قول معروف هر چقدر که میزان نرخ سالمندی افزایش پیدا کنه، تعداد جمعیت مصرف کننده افزایش پیدا میکنه و تعداد جمعیت تولید کننده کاهش پیدا میکنه.
بله
خب، این هم میتونه درست نباشه، یعنی الزام نداریم که این اتفاق بیفته. برای شما یه مثال میزنم. الان ما در همه دنیا و به خصوص در ایران ما یه مسئله‌ای داریم به نام نرخ بیکاری.
بله
وقتی در مورد نرخ بیکاری صحبت میکنیم، در مورد جمعیت در سن کار حرف میزنیم. آدم هایی که قادر به کارن، مایل به کار هم هستن، اما نمیتونن شغل داشته باشن. خب،
بله
اینا تبدیل به نیروی میشن، تبدیل به بخشی از جمعیت میشن که مصرف کننده هم تولید کننده نیستن.
بله
حالا هر چقدر در کشوری نرخ بیکاریش بالاتر باشه، تعداد جوانانی که مصرف کننده هم، جوانان و میان سالانی که مصرف کننده هم، اما تولید کننده نیستن، افزایش پیدا میکنه. بنابراین مشکل یک هم مشکلی که ما فکر میکنیم سالمندا ایجادش کردن، از محل میانسالی و حتی جوانی داره ایجاد میشه.
بله
بنابراین من فکر میکنم اگر میخوایم در مورد تأثیر جمعیت در اقتصاد صحبت کنیم، یه سری پیشفرضامون رو باید عوض کنیم. پیشفرض سوم، ما فرض میکنیم که جمعیت بر اقتصاد اثر داره، اما
بله
اقتصاد بر جمعیت اثر نداره.
بله
در صورتی که این کاملا اثبات شده هست در کل دنیا که رابطه بین جمعیت و اقتصاد یک رابطه دو طرفه هست.
بله
یعنی که همونطور که جمعیت میتواند بر تغییر و تحولات اقتصادی نقش داشته باشد، و باز این اصلا به معنای این نیست که تأثیر جمعیت بر اقتصاد الزاماً مثبت است.
بله
نه، میگیم نقش داره، اتفاقا در شرایط خاصی میتونه نقش منفی داشته باشه. اقتصاد هم بر جمعیت نقش دارد، یعنی اینکه این رابطه یک رابطه دو طرف است. پس اگر ما شرایط مدیریت اقتصادی درستی نداشته باشیم، یعنی دو تا کشور رو در نظر بگیرید با جمعیت یکسان، یک کشور با مدیریت اقتصادی درست، یک کشور با مدیریت اقتصادی نامناسب. تو کشور اول جمعیت میتونه به اقتصاد کمک کنه، کشور دوم جمعیت نمیتونه به اقتصاد کمک کنه. بنابراین این رابطه یک رابطه دو طرفه است. خب، یکی دیگه از فروض غلط ما تصورمون این هست که تغییرات جمعیت متأثر از نرخ باروری است، در صورتی که خیلی تو ادبیات اولیه جمعیت شناسی ما میدونیم که جمعیت یک کشور متأثر از 4 عامله: تولد، مرگ، مهاجرت به داخل و مهاجرت به خارج. بنابراین الزاماً کنترل تولد منجر به این نمی شود که جمعیت به سمتی می رود که ما می خواهیم برود. اگر ما می خواهیم جمعیت رو سیاست گذاری کنیم، هم تولد مهمه، هم مرگ مهمه، هم مهاجرت به داخل و هم مهاجرت به خارج. اگر نرخ مرگ و میر در کشور ما، به خصوص نرخ مرگ و میر در بین نیروی کار مولد، روند مناسبی نداره، خب ما داریم جمعیت از دست میدیم. اگر که مهاجرت به خارج در حال افزایش هست، ما داریم جمعیت از دست میدیم. اگر مهاجرت به داخل در حال افزایش هست، ما داریم جمعیت به دست میاریم. خب اینا همه با هم باید مدیریت بشن، یعنی تغییرات جمعیت الزاماً متأثر از نرخ باروری نیست، متغیرهای دیگه هم درش اثر میذارن. همین دیروز وزارت بهداشت اعلام کرد که نرخ مرگ و میر جاده ای در کشور ما امسال رکورد زده، یعنی یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر جاده‌ای رو داشتیم. خب کسانی که در جاده‌ها جان خودشون رو از دست میدن، ترکیب سنیشون رو میتونیم بررسی کنیم، از سنین مختلف هستن، ولی اتفاقا از بین افراد در سن کار تعدادشون بیشتره. بنابراین من فکر میکنم اگر میخوایم در مورد جمعیت صحبت کنیم، یه سری پیش‌فرضایی که تو ذهن، یعنی به صورت اصل مطلق قبول کردیم و ابتدا باید کنار بذاریم، بعد بر اساس وقتی که این اصول رو کنار گذاشتیم، بعد میتونیم در مورد اینکه تغییر و تحولات جمعیت چه اثری میتونه بر اقتصاد بگذارد صحبت کنیم و میتونیم، یعنی این سال دومتون، سال اولتون هم این بود که پیری جمعیت چه نقشی بر اقتصاد کشور داره، باز دوباره پیش‌فرضامون رو که کنار بذاریم، اون موقع میتونیم به این نتیجه برسیم که آیا ما قرار است برای مثلا 30 سال آینده سالمندان با سطح سلامتی مناسب ایجاد کنیم، یا قرار هست سالمندان ایجاد کنیم که هم سطح سلامتی نامناسبی دارن. این فقط یه بخششه. همین که سالمندان فقیرند، اگر یک کشوری افراد بالای 65 سالش افرادی هستند که از سلامتی نسبی برخوردارند و در این حال فقیرم نیستن، این فرق میکنه با کشوری که داره سالمندان ایجاد میکنه. در واقع سالمندان در اون کشور معمولا فقیرند و سطح سلامتی کافی هم برخوردار نیستن. خب تو جامعه دوم سالمندی واقعا یه مشکله، اما تو جامعه اول سالمندی یه مشکل نیست. بنابراین برای اینکه بتونیم به این دو تا سوال جواب بدیم، ابتدا اتفاقا قبل از اون باید به این سوال جواب بدیم که ما چجوری اقتصادمون رو داریم مدیریت میکنیم. شیوه مدیریت اقتصاد در کشور ما تأثیر میذاره بر نقش جمعیت بر اقتصاد.
بله،
اگه میخواین حالا توضیح بدم که چطور اثر میذاره.
بله.
ببین، همطور که خدمتتون عرض کردم، جمعیت و رشد اقتصادی یه رابطه دو طرفه دارن. یعنی اینکه هم جمعیت بر اقتصاد متأثره و هم رشد اقتصادی و هم یا وضعیت اقتصادی روی جمعیت اثر داره. اما حالا به خاطر اینکه سوال شما اصلا مرتبط با تأثیر جمعیت بر اقتصاد بود، خب حالا من اتفاقا روم متمرکز میشم، اون قسمت دوم، یعنی تأثیر اقتصاد بر جمعیت، حالا در موردش خیلی صحبت نمی‌کنم. ببینید، تو ادبیات جمعیت شناسی و ادبیات اقتصاد، وقتی ما داریم میگیم جمعیت چطور میتونه روی اقتصاد اثر بذاره، میام میبینیم جمعیت از چه کانالهایی روی اقتصاد و روی توسعه اثر میذاره. خب ساده ترین حالتش اینه که خب جمعیت یعنی نیروی کار.
بله.
ولی نیروی کار، یه زمانی ما میگفتیم نیروی کار ساده، یعنی اینکه کشاورزی سنتی بود، صنعت وجود نداشت. در نتیجه خب اصلا حتی در سطح خرد، در سطح خانوارم، اون خانواده ای که فرزندان بیشتر و به خصوص پسران بیشتری داشت، خب بهتر میتونست کشاورزی کنه، سطح درآمدش افزایش پیدا میکرد.
اما امروزه وقتی ما میگیم که جمعیت چگونه روی اقتصاد اثر داره، از مفهوم سرمایه انسانی صحبت میکنیم. سرمایه انسانی یعنی نیروی کار تحصیل کرده و سالم.
بله.
حالا یه مسئله هست، یه مشکل کوچیکی اینجا ایجاد میشه که خیلی هم البته به کنایه میگم یک مشکل کوچیک. اونم این هست که سرمایه انسانی و نیروی کار ساده یه واقعیتیه، نمیدونم بگم متاسفانه یا خوشبختانه، بینشون نرخ جانشینی هست. یعنی چی؟ یعنی از سطح خود شروع کنیم. یه خانواده اگر میخواد فرزندانش تحصیلات کافی داشته باشن، به تغذیهشون رسیدگی کنه، به آموزششون رسیدگی کنه، چاره ای جز این نداره که تعداد فرزندانشون محدود کنه.
بله.
نمیتونه همزمان 10 تا فرزند داشته باشه، هر 10 تا فرزندم تغذیه مناسبی داشته باشن، تحصیل مناسبی داشته باشن، سلامت دهان و دندانشون حفظ بشه، چشم پزشکی مناسبی داشته باشن. مجبوره که بین اینا انتخاب کنه. حالا این در سطح خود که شروع میشه، در سطح کلان هم همینطوره. ما برای اینکه سرمایه انسانی رو گسترش بدیم، بخشی از بودجه رو باید از مصرف به سرمایه گذاری بلند مدت اختصاص بدیم دیگه. خب در نتیجه ناگزیر هستیم که بین نیروی کار ساده و سرمایه انسانی انتخاب کنیم. و چون که الان دیگه سرمایه انسانی هست که نقش مؤثرتری بر اقتصاد داره، بر توسعه اقتصادی داره، برای افزایش سرمایه انسانی نیاز به سرمایه گذاری داریم و این از سطح خود شروع میشه. چون سرمایه گذاری که قرار انجام بده، خانوارها قرار انجام بدن، در اینکه اونا چاره ای ندارن که تعداد عددی فرزندانشون رو محدود کنن تا بتونن به کیفیت فرزندانشون رسیدگی کنن. اصلا یه تئوری هست که گری بکر که برنده جایزه نوبل اقتصاد شد، یه مقاله‌ای داره به نام کیفیت و کمیت فرزندان و به این مسئله میپردازه. خب بنابراین همین نیروی، همین جمعیتی که قرار هست به توسعه کمک کنه، به خاطر اینکه الان دیگه کیفیتش برای ما مهمه، چاره‌ای نداریم از کمیتش کم کنیم تا بتونیم بر کیفیتش اضافه کنیم. حالا یه مسئله دیگه، یک مسئله بسیار مهم دیگه، یعنی پس کانال اولی که جمعیت روی توسعه اقتصادی اثر میذاره نیروی کار ساده است، که الان دیگه خیلی مثل قبل برامون مهم نیست، مهمتر سرمایه انسانی هست. که گفتیم سرمایه انسانی خودش یه تیغ دولبه است، ما مجبوریم برای افزایش سرمایه انسانی بعدا تعداد جمعیت رو کاهش بدیم، کاری که خانوارها میکنن، خودشون به تجربه یاد گرفتن و این کار رو انجام میدن. کانال سومی که جمعیت روی توسعه اقتصادی روی اقتصاد اثر میذاره، همونی هست که میگیم مشارکت در فعالیت اقتصادی، همون نرخ مشارکت اقتصادی. حالا باز این یه مسئله داره، ما این مفهومی داریم به نام همون پنجره جمعیتی دیگه. میگیم خب وقتی که پنجره جمعیتی ایجاد بشه، نرخ مشارکت اقتصادی افزایش پیدا میکنه و خب خیلی خوب شد دیگه. در نتیجه اساس فرض کنیم که سرمایه انسانی هم ایجاد کردیم و الان ما میتونیم اقتصادمون توسعه پیدا کنیم. در همه دنیا و در همه ایران، کشورها در دوره پنجره اقتصادی، یعنی در دوره‌ای که مثلا 25 سال قبلش یه افزایش جمعیتی اتفاق افتاده، الان این جمعیت رسیدن مسئله بیبی بوم، خب الان این جمعیت رسیدن به سن کار، حالا پنجره جمعیتی. یک سال، آیا همه کشورها در دوره پنجره جمعیتیش رشد اقتصادشون افزایش پیدا کرده یا کاهش؟ از کشوری به کشور دیگه متفاوته. در مورد کشور خود ما چطور بوده؟ ما تجربه خوبی نداریم دیگه. یعنی بچه های دهه 60 زمانی که رسیدن به سن 25 سالگی 30 سالگی، الان که دیگه یه متولد سال 60 43 سالشه، خب ما در اون دوره این پنجره جمعیتی باعث رشد اقتصادی کشورم نشد. چرا؟ چون پنجره جمعیتی به تنهایی قادر نیست اقتصاد راه بیاندازه، چون پنجره جمعیتی سرمایه انسانی تولید میکنه. ما برای رشد اقتصادی همزمان به سرمایه فیزیکی هم نیاز داریم. تا این سرمایه انسانی با کمک اون سرمایه فیزیکی بتونه کار کنه. منظورم از سرمایه فیزیکی تجهیزات، کارخونجات، به قول معروف امکان تولید هست دیگه، همه این مسائل. خب بنابراین اگر ما سرمایه فیزیکی کافی نداشته باشیم، این پنجره جمعیتی منجر به رشد نمیشه. چه اتفاق میفته؟ اتفاقا خودش رو به صورت نرخ بیکاری نشون میده و این نرخ بیکاری بعدا در بلند مدت خودش رو در قالب مسائل و مشکلات اجتماعی نشون میده، مثل اعتیاد، بزهکاری، جرم، افسردگی. درصد قابل توجهی از افرادی که با مسئله با بیماری های منتال، بیماری های روحی روانی، بار هزینه‌ای ایجاد می کنند روی وزارت بهداشت، هزینه های بهداشتی رو افزایش می دن، خودشون هم گناهی ندارن، کسانی هستن که به دلیل مسائل و مشکلات اقتصادی درگیر مشکلات مسائل و سطح سلامتیشون، به خود سلامت رو سلامت روانیشون کاهش پیدا کرده. بنابراین پس این هم سه تا کانال حالا ما باید بررسی کنیم دیگه. خب ما هدفمون از افزایش جمعیت اینه که نیروی کار ساده تولید کنیم، هدفمون این هست که سرمایه انسانی تولید کنیم و هدفمون این هست که این نیروی کار تبدیل به نرخ مشارکت اقتصادی بالا بشه یا نشه. یک کانال دیگه، ببینید تازه این افزایش جمعیت الزاماً قرار نیست که نرخ مشارکت اقتصادی بالا ایجاد کنه. ما تو کشورمون دو تا کشور با جمعیت میان سال یکسان میتونه نرخ بیکاری متفاوتی داشته باشه. چرا؟ به این دلیل که توی کشوری بیکاری در زنان بالاست اما در مردان بالا نیست. یعنی همون ترکیب جنسیتی هم و این که ما چقدر فرصت های شغلی برای زنان و مردان ایجاد کردیم مهمه. الان شما احتمالا بهتر از من میدونیم که نرخ به قول معروف مشارکت اقتصادی در کشور ما در بین زنان یکی از پایین ترین نرخ های مشارکت اقتصادی در دنیا است. و شاید براتون جالب باشه که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران مثلا از کشورهای از تقریبا تمام کشورهای همسایه ما پایین تره. مثلا به عنوان مثال تو عربستان نرخ مشارکت اقتصادی حدود 26% برای زنان و در ایران حدود 18%. ما یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری رو و مشارکت اقتصادی که ازش شده است در بین زنان با تحصیلات بالا داریم. نرخ بسیار بالایی از نرخ بیکاری در سرمایه انسانی زنان. پس سرمایه انسانی که تولید کنیم، همونطور که گفتم، اگر سرمایه چیزی که کافی وجود نداشته باشه، باز مجددا این سرمایه انسانی کمکی به توسعه اقتصادی نخواهد کرد. حالا خودشو چجوری نشون میده؟ میخوام یه مسئله رو مطرح کنم خدمتتون که حالا این یه مقدار جدید تره. ببینید برنده جایزه نوبل اقتصاد 2015 آقای دیتون و همسرشون که ایشون هم اقتصاددان هستن، خانم پروفسور فامش میادم رفته، حالا خاطرم نیست ببخشید، ایشون یک به قول معروف مقاله و کتاب معروفی نوشتن به نام مرگ‌های از ناامیدی و نشون دادن که نرخ مرگ و میر در جامعه آمریکایی بین سالهای 2013 تا 2017 کاهش پیدا کرده و علتش افزایش نرخ مرگ و میر در میان سالان بوده. اون جمعیتی که ما اصلا به طور کامل ایگنورشون کردیم، یعنی ما در مورد جوانا صحبت میکنیم، در مورد کودکان صحبت میکنیم، در مورد سالمندان صحبت میکنیم. خب این دو بزرگوار آنه کیس، همسرشون آنه کیس و انگس دیتون، اینا این مسئله رو، مسئله بیماری های ناامیدی رو که عبارت هست از بیماری یا مرگ های از ناامیدی که عبارت هست از مرگ های مربوط به اووردوز، مرگ های مربوط به بیماری های کبدی مربوط به مصرف الکل و مرگ های مربوط به خودکشی، این در بین جوان، در بین میان سالان سفید پوست آمریکایی گسترش پیدا کرده و منجر به این شده که اصلا نرخ که امید به زندگی تو این کشور کاهش پیدا کنه. دقت کنید خیلی مهمه. قبل از این بین سالهای 2013 تا 2017 فقط یک بار آمریکا تجربه کرده بود کاهش امید به زندگی، اونم سال 1918 بود که آنفولانزای اسپانیایی گسترش پیدا کرده بود و مرگ و میر بالایی میگیره. مثلا گسترش ایدز در دهه 80 و 90 تو آمریکا باعث کاهش امید زندگی نشده بود، ولی این افزایش مرگ و میر میان سالان به دلیل بیماری های ناامیدی امید زندگی تو آمریکا افزایش داد. حالا این موضوع در جامعه ایرانی بررسی نشده، ولی خب همون مشاهدات غیر سیستماتیک همه ما که داریم تو جامعه ایرانی زندگی میکنیم چی هست؟ متولدین دهه 40، دهه 60 که دیگه اون پنجره جمعیتی براشون گذشته، اینا به میان سالی رسیدن. یعنی یک متولد سال 1360 الان 43 سالشه. خب درصدی از اینا با اینکه تحصیل کردن هنوز نتونستن شغل پیدا کنن یا شغل مناسبی پیدا کنن، یه دیسنت جاب، شغلی که بر اساس اون بتونن درآمد کافی داشته باشن، ازدواج کنن، صاحب فرزند بشن و در این حال امیدوار باشن که 20 سال دیگه که بازنشست میشن الان دیگه بعد از اون حالا حقوق بازنشستگی دارن یا درآمد کافی دارن. خب چرا اینا دچار بیماری های ناامیدی نشن؟ قطعا اینا دچار بیماری های گسترش اعتیاد، گسترش جرایم، بیماری های روحی روانی در بین میان سالان. حالا یه سال، ما نگران سالمندی در سال 1433 هستیم. کسانی که 1433 سالمند میشن، خب یه متولد سال 1360، 1433 اون 73 سالش اگه اشتباه نکنم، و الان 43 سالشه. اصلا ممکنه که ایشون به سالمندی نرسه. چرا ما اینقدر نگران سالمندیش هستیم؟ اگر مرگ‌های از ناامیدی در بین اینا گسترش پیدا کنه، بسیاری از اینها اصلا به سالمندی نمیرسن. یعنی چی؟ یعنی اینا الان نیاز به کمک دارن، ولی ما مرتب نگرانیم، میگیم 30 سال دیگه که اینا سالمند شدن چیکار کنیم؟ اینا الان در حال مرگن، الان به کمک نیاز دارن، الان زندگیشون در حال نابودیه. ما نگران 30 سال آینده هستیم و باید هم نگران باشیم، چون اینجور که داریم نشون میدیم ما دقیقا اون کشوری هستیم که قرار سالمندان فقیر و بیمار ایجاد کنیم. ولی خب اینا الان باید بهشون کمک بشه تا این اتفاق براشون نیفته. نتیجه این که جمعیت، تأثیر جمعیت در اقتصاد منوط به عملکرد اقتصادی ما هست. در زمانی که این جمعیت داره تازه ایجاد میشه، به دنیا میاد، خب اگر من فقط تولد رو در نظر بگیریم و در بلند مدت اینکه این جمعیت مهاجرت نکنه، نرخ مرگ و میرش کاهش پیدا کنه، نرخ مرگ و میرش در وقتی که دقیقا به سن کار میرسه، در اثر تصادف رانندگی، در اثر دلایل مختلف، آلودگی هوا و غیره و غیره، جان خودش را از دست نده. یکی این، و یکی دیگه این که تأثیر سالمندی هم بر اقتصاد منوط در این هست که سالمندان در اون جامعه چه سالمندانی باشن. باز اینم به گذشتش مربوطه. آیا اینا تونستن شغل پیدا کنن، تونستن ازدواج کنن، تونستن مسکن بخرن، تونستن تأمین اجتماعی برای آیندهشون ایجاد کنن؟ اگر ما سالمندان فقیر و بیمار داریم تولید میکنیم، قطعا مشکل داریم. اما اگر ما سالمندانی با سطح سلامت مناسب و سالمندانی که سطح رفاه و درآمدی مناسبی داشته باشن ایجاد میکنیم، نگرانی هامون به مراتب کمتره.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه، نگاه بیده و خاصی داشتید خانم معینی. من ناروگو کارشناسان متعدد صحبت کرده بودم، نگاه شما بسیار خاص بود. متشکرم از این دقت نظر.
سلامت باشید.
متشکرم. سلامت باشید. فقط هم دکتر خودتون رو کامل معرفی بفرمایید، یه وقت من در عنوانتون اشتباه نداشته باشم.
من مریم معینی هستم، دانشیار اقتصاد سلامت هستم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
بسیار عالی، موفق باشید انشاءالله. من بیش از این مزاحم شما خواهم شد.
سلامت باشید.
من استفاده
می‌کنم. مزاحمتون شدم. در خدمتتون هستم.
بسیار عالی. دست شما درد
نکنه.
موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. خدا.
خدا حافظ. خدا.